در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز چهارشنبه 23 مرداد 1398 خورشیدی است. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید. مثل همیشه درباره برخی از مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما در ابتدا مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم الهی روانشد.
عصر بخیر شنونده گرامی. وزارت اطلاعات با تایید بازداشت حسن عباسی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و از چهره‌های تندروی اصولگرا گفت که او با شکایت این وزارتخانه و پس از طی مراحل قضایی بازداشت شد. معاونت حقوقی وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای گفته است که از آقای عباسی پس از بیان اظهاراتی مبنی بر ارتباط وزارت اطلاعات با کانالی که ضد انقلاب معرفی شده شکایت کرده و پس از طی مراحل قضایی و تشکیل دادگاه، صدور حکم و تایید آن در دادگاه تجدید نظر بازداشت شده است. پیشتر خبرگزاری تسنیم دلیل بازداشت حسن عباسی را صحبت‌هایش درباره ارتباط وزارت اطلاعات با کانال تلگرامی آمد نیوز عنوان کرده بود. از آقای عباسی به عنوان رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال نام برده می‌شود و برخی از سخنرانی‌های او در نشست‌های سیاسی جنجال ساز بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با انتقاد دوباره از تشکیل ائتلاف دریایی از سوی آمریکا در خلیج فارس گفت برای تامین امنیت در این منطقه نیازی به کشورهای خارجی نیست.
برای امنیت منطقه خلیج فارس، سنگه هرمز، دریای عمان نیازی به نیروهای خارجی و قدرت‌های خارجی نداریم.
به دنبال توقیف چند نفتکش به وسیله ایران و سرنگونی پهپاد آمریکا، واشنگتن به دنبال ایجاد یک ناوگان دریایی بین المللی در خلیج فارس برای تامین امنیت ناوبری است. بریتانیا و اسرائیل گفتند آماده مشارکت در این ائتلاف هستند. مقامات ایران در مورد حضور اسرائیل در خلیج فارس هشدار داده و میگویند که این اقدام فاجعه بار خواهد بود. حسن روحانی نیز روز چهارشنبه در مورد حضور احتمالی اسرائیل در خلیج فارس هشدار داد. شرکت پخش کننده فیلم سینمایی ایده اصلی که هانیه توسلی هم از بازیگران آن است روز چهارشنبه از ممنوع التصویر شدن این بازیگر در تلویزیون رسمی ایران خبر داد و گفت از طرف صدا و سیما اعلام شده که پخش تصویر و صدای هانیه توسلی در قالب آگهی فیلم و برنامه‌های دیگر ممنوع است. به گزارش ایلنا پیش از این پخش آگهی‌های فیلم قسم با بازی مهناز افشار نیز از تلویزیون رسمی ایران ممنوع شده و صدا و سیما به سازندگان این فیلم اعلام کرده بود که باید تصویر و صدای مهناز افشار را از این آگهی ها حذف کنند. در روزهای گذشته برخی رسانه های اصولگرا گزارش های علیه بازیگرانی چون هانیه توسلی، مهناز افشار، ترانه علی دوستی و ستاره پسیانی منتشر کردند. این بازیگران از جمله چهره های مشهوری هستند که پس از بازداشت نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر، با انتشار پیام هایی در شبکه های مجازی از او حمایت یا با او همدلی کردند. کامیل احمدی نویسنده و پژوهشگر علوم اجتماعی که تابعیت ایرانی بریتانیایی دارد روز 20 مرداد ماه در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. شفق رحمانی همسر آقای احمدی روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که شعبه یک دادسرای امنیت اوین برای همسرش قرار بازداشت صادر کرده است.
همسر من روز شنبه 20 بازداشت شدم. فکر میکنم هلوهوش ساعت 12 بوده باشه. حالا دقیق نمیدونم چون آخرین تماسی که من باشون داشتم ساعت 10 بود و دیگه از اون به بعد هیچ خبری از ایشون نداشتم.
به گفته خانم رحمانی، مقامات دادسرا توضیح دقیقی درباره اتهامات همسرش ندادند. او گفت که همسرش 25 سال پیش تابعیت بریتانیا را کسب کرده و در 15 سال اخیر ساکن ایران بوده. کامیل احمدی در سالهای اخیر پژوهش‌های با موضوعات ختنه زنان، کودک همسری و ازدواج سفید در ایران انجام داده است. و بالاخره آن که غلامعلی بسکی از فعالان قدیمی و سرشناس محیط زیست ایران صبح روز چهارشنبه در بیمارستان بسکی گنبد کاووس در 88 سالگی درگذشت. آقای بسکی که از او با عنوان پدر طبیعت ایران هم یاد می شود از 6 سال پیش به دلیل سکته مغزی ابتدا در بیمارستان و سپس در منزل بستری و تحت مراقبت بود.
سپاسگزارم الهی روانشاد، همکارم که شما رو در جریان واپسین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما اگر در پی گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوع‌تری هم هستید، میتونید به وبسایت ما رجوع کنید به نشانی radiofarda.com. اما در ادامه همین مجله شامگاهی، من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش و گفتگو خواهیم داشت. در خبرها هم داشتیم، خانواده میترا استاد از قصاص محمد علی نجفی گذشتند، هنوز اما انگیزه این قتل برای جامعه نامعلوم است. مروری میکنیم بر بازداشت‌های گسترده ماه‌های اخیر که به بازگشت موج جدیدی از سرکوب جامعه ایران توصیف می‌شود. علت این تشدید سرکوب‌ها چیست؟ گفتگویی میکنیم با همسر یک پژوهشگر حوزه علوم انسانی و شهروند ایرانی بریتانیایی در تهران که بدون ذکر دلیلی بازداشت شده است. غلام حسین کرباشچی از بدون رهبر بودن جریان موسوم به اصلاح طلبی در ایران میگوید. آیا این به معنای عبور از محمد خاتمی است؟ اینها و بیش از آن از دیگر برنامه‌های این مجله شامگاهی است که امیدوارم تا پایان این 25 دقیقه پیش رو با ما بمانید. کمتر از 3 ماه پس از قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، و پس از آنکه حکم قصاص آقای نجفی صادر شد، همه نگاه‌ها به سمت خانواده مقتول بود که پیش از این بارها اعلام کرده بودند خواهان قصاص متهمند. اما برادر مقتول روز سه‌شنبه در اینستاگرام خود مطلبی منتشر کرد که باعث غافلگیری بسیاری شد. در گزارش شاهین بشیری جزئیات بیشتر رو بشنوید.
خبرگزاری ایسنا به نقل از وکیل خانواده میترا استاد، همسر کشته شده محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، میگوید برادر مقتول و دیگر اعضای خانواده او آقای نجفی را بخشیدند. مسعود استاد در صفحه خصوصی خود در اینستاگرام پستی منتشر کرده که در آن نوشته است آقای محمد علی نجفی را بخشیدیم و از خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که هیچ معامله‌ای با خون آن بزرگوار نکردیم. مسعود استاد در این پست که در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخل ایران هم بازتاب پیدا کرده، میگوید به واسطه پادرمیانی بزرگان کرمانشاه و کشور و همچنین وکلایشان آقایان مسعود افرازه و محمود حاجلویی، خانواده میترا استاد شامل پدر، مادر و فرزند وی به نام مهیار اعلام رضایت کردند. مسعود استاد از کسانی که به عنوان بزرگان کرمانشاه از آنها یاد کرده و پادرمیانی کردند نامی نبرده است. پیش از این برادر میترا استاد به روزنامه ایران گفته بود اعلام رضایت بر عهده او گذاشته شده و موافقتی با چند مورد پادرمیانی نکرده، ولی در همین مصاحبه وقتی خبرنگار گفت شاید بتوان جایگزینی برای قصاص پیدا کرد که هم برای خانواده و هم برای مقتول آثار ماندگارتری به جا می‌گذارد، مثلا ساخت آسایشگاه، مدرسه، شیرخوارگاه و کارهای عام‌المنفعه، در اینجا مسعود استاد جواب داد فکر خوبی است و به آن فکر می‌کند. بعد هم اضافه کرد اگر روزی بخواهد تغییر عقیده بدهد، که بلافاصله گفت البته احتمالش 1% است، شاید شرط بخشش این باشد که برای کمک به زنان بد سرپرست و بی سرپرست کاری انجام دهد. با این حال در پست اینستاگرامی روز چهارشنبه آقای استاد هیچ اشاره‌ای به چنین شروطی نشده است. حمیدرضا گودرزی، یکی از وکلای مدافع آقای نجفی، پیش از این در مورد امکان مذاکره با خانواده مقتول به خبرنگاران گفته بود
ما امروز رسما مذاکره وجود نداشت، ولی تقاضا کرد و امیدواریم که به تقاضای ما پاسخ مثبت.
محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، در 8 مرداد ماه به دلیل قتل همسرش میترا استاد به قصاص محکوم شد. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، به خبرنگاران گفته بود دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و برای آقای نجفی حکم قصاص صادر کرده است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ساکن تهران، در مورد وضعیتی که اکنون در پرونده قتل خانم میترا استاد پیش آمده به رادیو فردا میگوید
یک تحلیلی وجود داره مبنی بر اینکه برخی از مطالبی که مقدمتاً و بدون گفتگو و در واقع صحبت‌های پشت پرده مطرح شد میتونه صحت داشته باشه. البته این یک نظر هست و ممکنه که منطبق با واقعیت نباشه، اما در خلال گذشت زمان و گفتگوهایی که ممکن طرفین با یکدیگه داشتن و یا به هر حال دخالت‌هایی که از جوانب دیگری در این موضوع پیش آمده، آمدن مطالب اولیه را تکذیب کردند و عنوان شد که این خانم مطلبی نداشته، پرستو نبوده، مسئله اخلاقی نداشته و همه این مطالب در واقع کنار زده شد تا یک محاکمه سریع و صدور حکم خیلی روتین و ساده‌ای انجام بگیره و در نتیجه با توجه به اون تکذیب‌ها و انکارهایی که از ادعاهای اولیه صورت گرفت، خانواده مقتول هم شاید بر اساس یک تفاهم از پیش بعد از صدور حکم قصاص که ثابت بکنن در واقع اینها که بله حکم قصاص هم صادر شد و واقعیت این بود که قتل عمد بوده، آمدن اعلام گذشت کردند.
محمد علی نجفی به جز قتل عمد با دو اتهام دیگر نیز روبروست که عبارت هستند از صدمه غیر مؤثر در قتل و نگهداری اسلحه غیر مجاز. دادگاه پیشتر او را از اتهام صدمه غیر مؤثر در قتل، یعنی ضرب و شتمی که جدا از مسئله قتل انجام شده، تبرئه کرده بود و به اتهام نگهداری اسلحه غیر مجاز هم به 2 سال حبس محکوم کرده بود. البته در مورد حکم 2 سال زندان اعلام شد که غیر قطعی و قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا با من مرتاد قاسم‌فر همراه هستید. موج جدید بازداشت‌ها در قشرهای مختلف اجتماعی حالا این سوال را مطرح می‌کند که چرا در ماه‌های اخیر سرکوب‌ها و فشارها از سوی نهادی امنیتی شدت یافته و چقدر این سرکوب‌ها می‌تواند مؤثر باشد. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر این گزارش.
در ماه‌های اخیر ده‌ها نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، شهروندان کرد، زنان، فعالان مدنی، هنرمندان، نویسندگان، فعالین محیط زیست، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، اقلیت‌های مذهبی و تعدادی از امضا کنندگان گروه 14 نفره که خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند، بازداشت و روانه زندان شدند. بر اساس گزارش‌ها، تعدادی از این بازداشت شدگان تحت شکنجه و آزار قرار گرفتند و در بعضی موارد ناچار به اعتراف‌های اجباری شدند و تعدادی دست به اعتصاب قضا زدند. حالا بار دیگر این مسئله مطرح شده که موج جدید سرکوب از سوی نهادهای امنیتی تشدید شده است. نفی و نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی در سال‌های پس از انقلاب داستان تازه‌ای نیست، اما اینکه چرا دوباره فشارها و سرکوب‌ها در این چند ماه شدت پیدا کرده، عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس پاسخ می‌دهد.
از یک طرف وضعیت بحرانی اقتصادی اجتماعی است، به خصوص با توجه به تحریم‌های اعمال شده از طرف آمریکا، از طرف دیگه بالا گرفتن موج فساده. با توجه به موج اعتراضی هم که از حدود یک سال نیم پیش در ایران شروع شد، این تجدید سرکوب به خاطر این است که این موج‌های اعتراضی بالا نگیره، چه در حوزه فعالان اجتماعی، فعالان حقوق زن، در ارتباط با در حال حرکت هایی که بر ضد حجاب اجباری شروع شده بود، که در فعالیت های کارگری، سندیکایی، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، شما وقتی نگاه کنید تمام اینها نتایج اون از یک طرف بالا گرفتن موجهای اعتراضه و از طرف دیگر سیاست سرکوبی که جمهوری اسلامی فکر میکنه که اگر از طریق سرکوب جلوی این اعتراضات گرفته نشه، تبدیل به یک جنبش اجتماعی خواهد شد.
دستگیری های اخیر به قشر های مختلف اجتماعی برمیگردد و پدیده تازه دیگری که کنشگران سیاسی و مدنی را نگران کرده بازداشت و تهدید افرادی است که در شبکه های اجتماعی فعال هستند که گاهی به خاطر نوشتن یک متن یا گذاشتن یک فیلم شناسایی، تهدید و بازداشت می شوند. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در همایشی که شامگاه سه‌شنبه 22 مرداد ماه درباره تحولات در فضای سایبری در تهران برگزار شد، اعلام کرد در پی تأسیس ارشاد اسلامی دوست برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی. و اما چقدر موج این سرکوب‌ها و دستگیری‌ها می‌تواند بازدارنده باشد؟ رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در امور ایران.
40 سال این کشمکش در واقع بین جامعه مدنی و سیاسی ایران با حکومت ادامه داره. همین که هیچگاه اینقدر شده نشون میده که نمیتونه مسئله رو حل بکنه، هرچند به صورت کوتاه مدت یا به هر حال میتونه یه درجاتی دما رو بیاره پایین، یه حدی رو مهار بکنه، ولی نمیتونه مسئله رو متوقف بکنه، چون به هر حال اصل موضوع و اصل مشکل پابرجاست. به ویژه مشکلات اقتصادی، یک فردی رو میتونه بگی رأی من کور رو سرکوبش کنی دیگه مطالبه رأیش رو نکنه، ولی کسی که نان من کور حقوق من کور رو میخواد، این خب مرتب بایستی با همین مشکلات دست به گریبان باشه و دوباره به صحنه برمیگرده. این که موفق نمیشن ریشه در این واقعیت داره.
بنا به گزارش ها بیشتر این بازداشت شدگان به تبلیغ علیه نظام، جاسوسی یا اجتماع و توانی علیه امنیت ملی متهم شدند.
کیانوش فرید گزارش میداد. شهروند ایرانی بریتانیایی ساکن تهران کامیل احمدی روز یک شنبه 20 مرداد ماه از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد. از علت بازداشت و اتهام این شهروند دوتابعیتی خبری منتشر نشده. کامیل احمدی پژوهشگر رشته مردم شناسی در رابطه با حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان و کودکان در ایران بود که همونجا فعالیت میکرد در همین زمینه. همکارم مهتاب وعیدی راد گفتگوی کرده با شفق رحمانی همسر کامیل احمدی در تهران درباره جزئیات بازداشت همسرش.
همسر من روز یه شنبه 20 بازداشت شدم. فکر میکنم هلوهوش ساعت 12 بوده باشه. حالا دقیق نمیدونم، چون آخرین تماسی که من با ایشون داشتم ساعت 10 بود و دیگه از اون به بعد هیچ خبری از ایشون نداشتم.
کجا بازداشت شدن؟ به چه صورتی؟
من مسافرت بودم، ایشون تهران بودن.
خب اطلاع دارید که نهاد بازداشت کننده کدوم نهاده؟
دقیقا نه، فقط میدونم اطلاعاته، ولی کدوم اطلاعاتو نه، نمیدونم.
خبر دارین که الان کجا ایشون نگهداری میشن؟
من امروز رفتم دادسرای اوین، گفتن که توی بازداشتگاه اوین هستن تحت نظارت شعبه 1 دادسرای اوین.
خب به شما اطلاعات بیشتری دادن درباره علت بازداشت یا اتهام احتمالی ایشون؟
نه متاسفانه هیچ. گفتن یک سری اتهامات دارن در خصوص فعالیت‌هایی که داشتن و نگفتن چه فعالیت‌هایی، و این اتهامات در دست بررسیه و من گفتم که خب این اتهامات قراره که اثبات بشه و گفتن که فعلا ما در این پرونده ها رو در خصوص جمع میکنیم.
این اطلاعاتو کی به شما داد؟ در دادسرای اوین به شما گفتن؟
بله، شعبه 1 بازپرسی دادسرای اوین.
خود همسرتون کامیل احمدی با شما تماس نگرفتن از وقتی بازداشت شدن؟
وقتی که بازداشت شدن، یعنی از روز یکشنبه ساعت 12 که بازداشت شدن، من هیچ اطلاعی ازشون نداشتم تا امروز که حتی اوین هم رفتم بهشون گفتم ظرف 24 ساعت قانوناً همسر من به من از سلامت خودش اطلاع بده، ولی متاسفانه هیچ خبری ازشون نیست. چند بار درخواست کردم و خوشبختانه امروز تقریبا حدود ساعت 6:30 ایشون با من تماس گرفتن و گفتن که حالشون خوبه.
اطلاعات بیشتری ندادن از جلسات بازجویی یا علت بازداشت؟
نه نه، خیلی کم صحبت کردم و کوتاه.
همسر شما تابعیت بریتانیا رو هم دارن، درسته؟
بله، فکر می‌کنم حدود 25 سال پیش تابعیت بریتانیا رو گرفتن. حدوداً 14-15 سال اخیر اصلا بریتانیا نبودن، یعنی جوری که زندگی کنن، حالا سفر شاید، ولی برای زندگی اصلا اونجا نبودن.
تحصیلاتشون رو در دانشگاه ایران انجام دادن؟
نه، تحصیلاتشون هم دانشگاه کنتبری و انگلستان. تو حوزه اتنوگرافی، انسان شناسی و مردم شناسی متخصص در این حوزه هستن. کارشناسی ارشد و چند تا رشته تخصصی دیگه هم دارن. حالا اختش PhD نیست ولی بالاتر از مستره.
درباره فعالیت‌های همسرتون یکم برای ما بیشتر بگین.
همسر من متخصص در حوزه انسان‌شناسی قوم‌نگاریه. حوزه فعالیتش توی این چند سال اخیر توی ایران خصوصا در خصوص اقلیت، کودکان، زنان و جنسیت بوده و اکثر کارهای پژوهشی هم که انجام میده به صورت میدانی و حضور در صحنه است. مجموعه کارهاشو معمولا به صورت کتابهای پژوهشی درآورده که توی قالب قانونی و شفاف توی ایران اجازه نشر گرفته و توی سمینارهای خیلی زیادی هم در موردشون صحبت کرده و همه کارهاش علنی، قانونی و شفاف بوده.
بله، گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی را از رو شنیدید با شفق رحمانی، همسر کامیل احمدی، شهروند ایرانی بریتانیایی ساکن تهران که یک شنبه دستگیر و به اوین منتقل شد. و ما بشنویم پیام های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
من معتقدم در شرایط فعلی اینکه عده‌ای از کنشگران سیاسی و بخشی از جامعه خواستار استعفای آقای خامنه‌ای و رهبر جمهوری اسلامی ایران شدند، بدین معناست که بخش عمده‌ای از جامعه و سیاسیون متوجه شدند که در نظام جمهوری اسلامی دولت و مجلس چندان اختیاراتی ندارد و تصمیمات کلان و عمده و مهم در بیت رهبری و توسط شخص آقای علی خامنه‌ای گرفته می‌شود.
که نمیشه شما در کشور خودت جوان مردم، دانشجوی مردم، روشن فکر رو بکنی تو زندان، کسی هم هر حرفی بزنه اونم بگیری بکنی تو زندان، بری وکیل بگیری از خودت دفاع کنی، وکیلت هم بگیرن بزنن تو زندان.
سلبریتی های توی ایران چرا از این زنا و مردای مبارز ایرانی که خواهان استعفای خامنه‌ای و رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی هستن حمایت نمی کنن؟ بس نیست این همه ظلم و جنایت بر علیه مردم ایران، چرا نمی پیوندن اینا به این جریان؟ ما خواهش میکنیم که اینا از این حرکت مردمی حمایت کنن.
جمهوری اسلامی باید تبدیل به یک جمهوری مردمی بشه، جز این هیچ چاره و راهی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جریان اصلاحات در ایران از ابتدا تا کنون رهبری نداشته است که اکنون بگوییم نیازمند رهبر جدید است. آقای خاتمی مورد احترام همه بوده، اما آیا به واقع آقای خاتمی اصلاحات را رهبری می کنند؟ این بخشی از سخنان غلام حسین کرباشی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران است، در گفتگویی که روز سه‌شنبه دیروز با روزنامه سازندگی ارگان حزب خودش انجام داده. این دیدگاه و سایر مطالب عنوان شده باعث برانگیختن واکنش‌های در میان جریان موسوم به اصلاح طلب در ایران شد. گروهی این حرفا را عبور از خاتمی می‌دانند و گروهی این سخنان را حرفایی که قبلا هم گفته شده. ساعتی پیش با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، گفتگو کردم و دیدگاه او رو در همین باره جویا شدم.
من فکر میکنم که صحبت‌های آقای کرباسچی بیان واقعیت هستش. اگر مهمترین نقش یک رهبر در جریان و یا حزب سیاسی مدیریت و سازماندهی اون جریان باشه، به این معنا آقای خاتمی هیچ وقت رهبره اصلاحات نبوده و مهمترین شاهدش هم شلختگی و به هم ریختگی احزاب و این جریانات هستش، جریان اصلاحات. آقای خاتمی چه زمانی که در ریاست جمهوری بودن و چه بعد از اون هیچ وقت در قامت رهبر اصلاحات ظاهر نشد. البته خود ایشون هم هرگز ادعایی در این زمینه که مثلا من رهبر اصلاحات هستم نداشتم. بیشتر تلاش کرده که این جریان، یعنی جریان اصلاحات که زمینه ورود ایشون رو به قدرت و ریاست جمهوری فراهم کرد، همچنان در صحنه سیاست و معادلات قدرت باقی بمونه و شاید بشه گفت که آقای خاتمی بعد از ریاست جمهوری همواره تلاش کرده که این جریان، یعنی جریان اصلاحات، حفظ نشه و به همین دلیل هم امروز ما میبینیم از اصلاح طلبی به نوعی از استمرار طلبی رسیدن و شاید هم نگرانی آقای کرباسچی در همین راستا هستش که واقعا با این وضعیت ادامه جریانی به نام اصلاحات دیگه مقدور نباشه.
وقتی که آقای کرباسچی در صحبتهاش از الزاماتی میگه مثل تعریف شفاف اصلاحات، یعنی باز تعریف شفاف اصلاحات یا تعیین هدف یا تعیین روش، منظورش چی هست؟ جریان اصلاح طلبی واقعا در ایران الان در چه موقعیتی است از نظر کسانی مثل آقای کرباسچی؟
ببینید، نه تنها از نظر آقای کرباسچی، بلکه از دید مردم ایران امروز اصلاحات، جریان اصلاحات و خواسته های اونها در یک ابهامه. ببینید، یک زمانی اصلاحات، یعنی با روی کار اومدن آقای خاتمی در سال 76 و دوره دوم ریاست جمهوری و حتی بعد از اون، با مفاهیمی مثل دموکراتیزاسیون قدرت، محدود و پاسخگو کردن قدرت، توسعه سیاسی و حتی توسعه اقتصادی و مواردی از این دست، برخورد با فساد، رفع تبعیض و اینها صحبت میشد. امروز اصلاح طلبان و جریان‌های اصلاحی که در ساختار قدرت ایران حضور دارن عملاً به این مسائل نمی‌پردازن. یعنی شما نگاه بکنید که مشکلاتی که امروز جمهوری اسلامی با اون مواجه شده، که یک ناکارآمدی مزمنه به دلیل ساختار استبدادی، وضعیت رهبر که اتفاقاً در گذشته ها هم مورد انتقاد خود اصلاح طلبان بوده، هرگز در شعارهای اصلاح طلبان، چه مثلا در انتخابات ریاست جمهوری و چه در مجلس، مورد توجه قرار نمیگیره. به قول معروف انقدر به هم ریخته است. هفته قبل آقای خاتمی خودش انتقاد کرد، هم از آقای روحانی که با اعتبار اصلاح طلبان ریاست جمهوری رو گرفت، و هم از در واقع فراکسیون امید در مجلس که همه اونها رأی خودشون و ورودشون به مجلس رو مدیون مثلا آقای خاتمی بودن، اینها نتونستن اون افکار و ایده هایی رو که بهش ادعا دارن پیگیری بکنن. به خاطر همین واقعا در یک ابهام به سر میبرن امروز اصلاح طلبان.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
منصور از آلبوم انسان نو میگوید در یک گفتگوی اختصاصی:
بخوایم نخوایم در کشمکش های سیاسی قرار میگیریم. من هر جای دنیا برم، با اینکه پاسپورت آمریکایی دارم، توش زده متولد ایران، منو به عنوان یه ایرانی میبینن. به خاطر همین هر اشتباهی که در سیستم سیاسی کشور من اتفاق بیفته، در وجهه اجتماعی منم در دنیا تاثیر میذاره.
آلبومی با حضور پررنگ شهریار قنبری، فرید زولاند و منوچهر چشم آذر.
شاید که ما انسان نو باشیم، که زرد و سرخ، سپید و سیاه. شاید، شاید.
برای اولین بار از رادیو فردا.
به این ترتیب میرسیم به آخرین گزارش مجله شامگاهی که در ارتباط با حسن عباسی، رئیس دانشکده یقین یا مرکز بررسی های دکترینال هست، که از مسئولان سابق سپاه پاسداران هم بوده و روز سه‌شنبه بازداشت شده. چرا؟ در گزارش روزبه بلهری خواهیم شنید.
مدیر کل حقوقی وزارت اطلاعات گفت که به دنبال آنچه تعریضات و انتساب موارد خلاف واقعی متعدد و مکرر حسن عباسی به این وزارتخانه و نیروهای آن و نیز ارتباط وزارت اطلاعات با کانال آمد نیوز نامید، این وزارتخانه به مرجع قضایی شکایت کرد. مدیر کل حقوقی وزارت اطلاعات که نام او فاش نشده است، اضافه کرد پس از طی تشریفات رسیدگی بر اساس موازین قانونی، رأی مزبور با توجه به تجدید نظرخواهی او مجدداً رسیدگی و قطعی شد. مدیر کل حقوقی وزارت اطلاعات همچنین گفت که حبس علی عباسی در راستای شکایت این وزارتخانه و اجرای حکم قطعی از مقام صالح قضایی توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شده است. اما در این گزارش به جزئیات حکم صادر شده برای حسن عباسی اشاره ای نشده است. خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه خبر داده بود که حسن عباسی در پی سخنرانی درباره ارتباط وزارت اطلاعات با کانال تلگرامی آمد نیوز بازداشت شده است. خبرگزاری فارس هم نوشته بود که حسن عباسی از ارتباط آمد نیوز با وزیر اطلاعات سخن گفته بود. این نخستین بازداشت حسن عباسی به شمار نمی رود. او پیش از این در سال 1395 با شکایت ارتش بازداشت و پس از حدود یک هفته آزاد شد. او درباره ارتش گفته بود:
یه واقعیتیه که پدیده‌ای به نام بسیج مانع براندازی شد. شما یه جریانی داشتید، میلیشیای آمریکایی به نام جنبش سبز، حکومت هم یه میلیشیایی داشت به نام بسیج، اومد توی صحنه جلوی قضیه رو گرفت. خوب یا بد، شما یه چیزی دوست دارید مثل ارتش بی سر و صدا تو پادگانا باشه، آب این کشور رو ببره، اصلا اونا هیچ صداشون نه، هیچ موضعی، هیچی.
حسن عباسی همچنین در سال گذشته به دلیل آنچه توهین به حسن روحانی رئیس جمهور و عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی خوانده شد به 7 ماه زندان محکوم شد، اما خبری در مورد اجرای این حکم انتشار نیافت.
با گزارش روزبه بلهری میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. از شما سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در این مجله همراهی کردید و دعوت میکنم به شنیدن برنامه‌های پس از مجله شامگاهی که آنها هم شنیدنی است.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. این هفته گفتگویی را میشنوید با یکی از تهیه کنندگان فیلم لرد به بهانه اظهارات مطرح شده اخیر پیرامون منابع مالی فیلم‌های انتقادی. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته در ادامه واکنش‌ها به موضوع صدور حکم 1 سال زندان برای محمد رسولوف، فیلمساز شناخته شده، بهروز افخمی از فیلمسازان فعال سینمای بعد از انقلاب ایران در یک برنامه سینمایی در تلویزیون رسمی ایران شایبه‌هایی درباره منابع مالی فیلم‌های انتقادی ساخته شده توسط آقای رسولوف مطرح کرد.
فیلم ها رو ندیدم، یعنی هیچ کدوم از فیلم‌های آقای رسولوف رو ندیدم، ولی برام یه سوال اساسی وجود داره. این پول از کجا میاره ایشون این فیلم‌ها رو می‌سازه؟ چون این فیلم‌ها که نمایش داده نمیشه، توقف میشه و به نظر میاد خارج از کشورم اونقدر پولی فراهم نمی‌کنه برای ساخته شدن فیلم‌های.
این اظهارات از جانب آقای افخمی در حالی بیان شد که تعدادی از فیلم‌های او با منابع مالی نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران تولید شده است. از جمله فیلم فرزند صبح که درباره زندگی آیت الله خمینی است به تهیه کنندگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار او ساخته شد و محمود علوی وزیر اطلاعات نیز چند سال پیش در یک سخنرانی در مجلس ایران تایید کرد که فیلم روباه یکی دیگر از ساخته های آقای افخمی از سوی این وزارتخانه ساخته شده است.
وزارت به آموزش های کلاسیک برای مدیران اکتفا نکرده، در جهت ارتقاء آگاهی های عمومی در مقابل جاسوسی دشمن به مدد هنر اقدامات قابل توجهی کرده که می توانم اشاره کنم به تولید فیلم روباه در سال 1393 که در جهت ارتقاء آگاهی عمومی برای مقابله با نفوذ دشمن تهیه و در معرض توجه مردم قرار گرفت.
صحبت‌های بهروز افخمی بازتاب دهنده دیدگاه گروهی از سینماگران و نظریه پردازان نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که درباره منابع مالی تولید فیلم‌های انتقادی سال‌های اخیر سینما ایران شبهاتی را مطرح می‌کنند. برای بررسی این موضوع با کاوه فرنام، یکی از تهیه کنندگان فیلم لرد، آخرین ساخته محمد رسولوف صحبت کردم. آقای فرنام در زمینه ساخت فیلم‌های مستند و داستانی فعال است و دفاتری در امارات متحده عربی و جمهوری چک دارد. از او با توجه به صحبت‌های بهروز افخمی ابتدا خواستم درباره نحوه تأمین منابع مالی فعالیت‌هایش توضیح دهد.
در مورد اینکه منابع مالی شخص من از کجا داره در میاد، ایشون میتونستن از همون صدا و سیما یک پرسجوی کوچک بکنن یا نگاهی بکنن. من بیش از 20 ساله که درگیر کار فروش تجهیزات سینمایی، ویدئویی و عکاسی در سرتاسر خاورمیانه هستم. بعد حداقل 17 سال گذشته تمام صورت حسابام، منابع مالیم، ترازنامه هام همه موجوده. همه بررسی شده است و ایشون رو دعوت میکنم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو، اداره مالیش رو دعوت میکنم تشریف بیارم و تمام این اسناد رو در اختیارشون میذارم. اگر تونستن سر سوزنی تخلفی پیدا بکنن و پول و منبع مالی مشکوکی در اون پیدا بکنن، عذرخواهی میکنم و تمام حرفامو پس میگیرم و دیگه اصلا کار نمیکنم. ولی یک سوال از ایشون دارم. آیا ایشون تا حالا پرسیدن که منابع مالی سازمان سینمای اوج از کجا تامین میشه؟ آیا ایشون منابع مالی صدا و سیما و گردش مالی صدا و سیما رو حاضر هستند اعلام بکنن به همون مجلسی که خودشون عضوشون بودن.
آقای فرنام درباره چگونگی سوداوری مالی تولیدات فیلم‌های چون لرد با توجه به توقیف و عدم نمایش آنها در ایران چنین توضیح می‌دهد:
سینمای مستقل منابع مالیش و بودجه مالیش با بودجه‌ای که در سریال‌های فاخر تلویزیونی یا در فیلم‌های آنچنانی صرف میشه قابل مقایسه نیست. بدون اغراق شاید ما کمتر از 10% آن چیزی که دوستان برای فیلم‌های مختلف خرج می‌کنن هزینه می‌کنیم. خیلی کمتر از 10%. فیلمسازی مستقل با حداقل امکانات مالی و حداقل امکانات فنی ولی با حد اکثر خلاقیت و هنرمندی ساخته میشه. اون کمبود منابع مالی ما رو خلاقیت کامل میکنه و شما که خلاقیت ندارید مجبور میشید برای فیلم هاتون اون همه هزینه بکنید. نکته دوم ایشون فرمودن که این فیلم ها که فروش ندارن، این فیلم ها در داخل کشور فروش ندارن برای که شما اجازه نمایش اونها رو تو سینما ها نمیدید. آره دوست عزیز، ما در ایران نمیفروشیم، ولی خیلی راحت شما میتونید یک نگاهی بیاندازید، یک بررسی بکنید، یک تحقیقی بکنید. همین فیلم لرد در فرانسه، در آلمان، در بلژیک، در هلند نمایش داده شده، اکران عمومی داشته. اکران عمومیش در فرانسه یکی از پرفروشترین، پربیننده ترین فیلم های مستقل چند سال اخیر بوده. فیلم به بیش از 100 تا جشنواره رفته و تو این جشنواره ها رفتن یک درآمد حداقلی برای فیلم ایجاد میکنه. اینجوری نیست. این خواسته شماست که ما فیلم رو بسازیم و بذاریم توی کمد و حسرتش رو بخوریم و کاری نتونیم بکنیم. نه، ما انقدر کارمون رو بلد هستیم که برای کالامون بتونیم بازار پیدا بکنیم، بازار درست و شرافتمندانه.
در سالهای اخیر با موفقیت بین‌المللی فیلم‌های چون لرد، گروهی از منتقدان آنها از تأمین هزینه تولیدشان از برخی بودجه نهادهای دولتی خارجی صحبت می‌کنند و می‌گویند این نهادها با تأمین هزینه‌های این فیلم‌ها زمینه موفقیت آنها را هم فراهم می‌کنند. از کاوه فرنام خواستم درباره این بودجه‌ها توضیح دهد.
در مورد فیلم هایی که در خارج کشور از فاندهای هنری جاهای مختلف استفاده می کنن، بله این امکان وجود داره. خیلی از دوستان مراجعه می کنن، سعی می کنن که یک به اصطلاح تهیه کننده مشترک اروپایی پیدا بکنن، طرحشون رو می برن توی نهادهایی که اونجا شناخته شده، که عمدتاً یعنی تقریبا تمام این نهادها غیر دولتیه و بودجه هایی می ذارن که می تونن سینما های مختلف ازش استفاده بکنن. فقط هم ما نیستیم، مخصوصا این اواخر فیلم های خاور دور، فیلم های لبنان، فیلم های عراق، اینا تونستن از این پول ها استفاده بکنن و رقم های نجومی مجددن نیست، رقم های آنچنانی نیستش. در مورد خاص آقای رسولوف و در مورد ایشون، منابع مالی تمام فیلم های ایشون شخصی بود. حالا این مسئله شخصی ممکنه به عنوان یک جایزه یا یک دستاوردی که در یک به اصطلاح فعالیت هنری انجام شده، در یک مسابقه جشنواره هنری بوده، بخشش تأمین شده باشه. آقای رسولو فیلم به امید دیدارشون رو با یک دوربین کوچک کمتر از 2000 دلار که از خود من هم اتفاقا خریدن و با یک تبدیل لنز بسیار ارزان قیمت و لنزهای عکاسی گرفتن. فیلم دست‌نوشته‌ها رو با دوربین DSLR ساختن. این دوربین DSLR دوربینیه که حتی خود آقای منتقد تلویزیونی تلاش کردن با هزینه هنگفتی توی کانادا باش فیلم بسازن. یک نکته دیگر هم در نظر بگیرید. چند ساله اخیر، مخصوصا 2 ساله گذشته، با معجزات اقتصادی که در جمهوری اسلامی انجام میشه، فیلمسازی در ایران اگر کار فیلمبرداری در همه چی در ایران انجام بشه با حفظ استقلال در سینمای مستقل بدون پرداخت رقمهای آنچنانی به بازیگران آنچنانی و سلبریتی ها، هزینه ساخت یک فیلم از خرید یک واحد کوچک مسکونی به مراتب کمتر. این از معجزاتیه که در اون کشور داره صورت میگیره و با این وضعیت ارزی میبینید که برای ساختن فیلم نیاز به رقمهای آنچنانی نیست. واسه همینه که میتونن تهیه کنندگان مستقلی مثل من با منابع مالی شخصی خودشون بیان این کارو بکنن.
در اکران سینماها همزمان با تداوم رکود در استقبال از فیلمها، تصمیمات بحث‌انگیز شورای صنفی نمایش در ایجاد شرایطی برای ادامه اکران برخی فیلم‌ها مانند شبی که ماه کامل شد با انتقادهایی مواجه شده است. از جمله علیرضا رئیسیان، کارگردان شناخته شده، از اینکه فیلم تازه‌اش با نام مردی بدون سایه با وجود داشتن قرارداد اکرانش به تعویق افتاد، انتقاد کرد. فیلم تازه او با بازی لیلا حاتمی، علی مصطفی و فرهاد اصلانی با مضمونی اجتماعی ساخته شده است.
ورود بدون اجازه به خونه مردم از لحاظ قانونی جرمه.
اسایه رو بگید بیرون.
خواستم زنمو پیدا کنم. ولی زنت گم شده.
مامانم کجاست؟
سایه کجایی؟
پاستون دادی برای ویزا.
از اینکه با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه بودید سپاسگزارم. تا شماره آینده روز و شب خوش.